آغاز می شود. رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
کتاب گویان
پوتین های ساق بلند، نوشته قاسم عباسی، بخش اول. تصویر آشنا. قبل از عملیات خیبر تو زمستون سال 1362 در شهرها موج بزرگی از اعزام نیروها به جبهه صورت گرفت و من همراه 10 تا از بچه محلامون برای اولین بار به طور رسمی به جبهه اعزام شدیم. بعد از چند روز توقف در پادگان‌های امام حسین و امام حسن در تهران به پادگان دوکوهه رفتم. حدود 3 هفته در دوکوهه گردانبندی و تجهیز شدیم و در خلال این ایام با اغلب بچه‌ها در آرایشگاه صلواتی موهامون رو صفا می‌دادیم و از ته کچل می‌کردیم. در آرایشگاه صلواتی که در طبقه دوم یکی از ساختمان‌های دوکوهه بود، پیرمرد خوش اخلاقی خیلی سرحال و غبراق مشغول به کار بود که در جو صمیمی اون فضا بعد از اینکه در صندلی اصلاح جا گرفتم و بعد از شاخ سلامتی و خوشبش اولیه به شوخی ازم پرسید: پسرم، دور موهاتو بزنم یا از ته؟ من ساده هم گفتم: اگه ممکنه فقط دورشو کوتاه کنید. و وقتی خنکی ماشین اصلاح دستی رو در پس کلم احساس کردم، فهمیدم که کار از کار گذشته و پشت سرمو کچل کرده و مجبورم سرمو از ته کوتاه کنم، یعنی کچل کنم. البته در جو دوستانه اونجا و خندگ بچه ها اصلا ناراحت نشدم. این کار اتفاقا بهتر بود، هم از نظر بهداشتی و هم به خاطر احتمال حملات شیمیایی عراق و برای استفاده از ماسک سر کچل مناسب تر بود. بعد از مدتی به منطقه جوفیر اعزام شدیم که در نزدیکی جزایر مجنون بود. شمارش معکوس عملیات خیبر شروع شده بود. پس از آغاز عملیات پاتکای عراق و مراحل تکمیلی عملیات کماکان ادامه داشت و حضور ما در اون منطقه حدود 2 ماه طول کشید. در اون گیرودار امکان استحمام واقعا کم بود و منم که اولین تجربه عملیاتیم بود، امکانات مناسب برای چند ماه رو به همراه نداشتم و فقط تجهیزات برده بودم. بعد از اینکه عملیات مقداری سبکتر شد و امکان تردد به عقب و شهرهای نزدیک فراهم شد، نفری 100 تومان به ما مساعده دادن و اجازه دادن تا اهواز بریم و کارهای شخصیمون رو رفع و رجوع کنیم. چون تقریبا کسی همراهش به منطقه عملیاتی پول نیاورده بود، با این پول هم نهار خوردیم، هم تلفن زدیم و پس از استحمام به منطقه بازگشتیم و هنوز مقداری از پول هم همراهمون بود. در اهواز که مدتی بود حمام درست حسابی نکرده بودیم، بعد از پیدا کردن یک حمام قدیمی و سنتی، دست جمعی به حموم عمومی رفتیم و حدود 2 ساعت طول دادیم. من که اولین نفر بیرون اومده بودم، لباسها و پوتینم رو پوشیدم و در قسمت مخصوص منتظر بقیه بچه ها شدم. همونطور که بی هدف به اطرافم نگاه میکردم و قدم میزدم، متوجه کسی شدم که با لباس نظامی و پوتین مستقیم به چشمای من نگاه میکنه. من هم چند ثانیه‌ای به چشماش مبهوت نگاه کردم. در ضمیرم با خودم گفتم: چقدر آشناست. من این آدم رو میشناسم. انگار خیلی به من نزدیکه، ولی بعد مدت ها دارم میبینمش. بعد از چند ثانیه تازه متوجه شدم که مقابل آینه ی تمام قد ایستاده و خودم رو دارم نگاه میکنم. تا اون زمان خودم رو با لباس نظامی و پوتین در آینه ندیده بودم. در خلال 2 ماه اصلا چهرم رو ندیده بودم و این عادت هر روزه نگاه در آینه ترک شده بود و دیدار مجدد برایم غافلگیر کننده بود. سیل در جفیر. یکی از اتفاقات به یاد ماندنی جنوب باران بود. موقع بارندگی قطرات باران با موسیقی خاصی به نایلون روی چادر می‌خورد و کار لالایی رو می‌کرد. در اون زمان خواب زیر پتوی گرم خیلی می‌چسبید. وقتی هم که بارون قطع می‌شد، خونکی دلچسبی روح رو نوازش میداد و خاک پس از باران بوی خیلی خوبی میداد. در مناطق سرسبز نخلها و نیزارها و دیگر گیاهان در باد بعد از بارون با سر و صدای زیاد و شاخه های خیس تکان میخوردن و عطر و بوی خودشون رو با خونکی بسیار لذت بخشی به اطراف پخش میکردن. پرندگان کوچک بیشه ها که کمتر دیده میشدن و بیشتر صداشون به گوش می رسید، در این لحظات با نشاط و پرسر و صدا این طرف و اون طرف می پریدن. وقتی انسان در این فضا قرار می گرفت، احساس آرامش می کرد و با تمام وجود لذت می برد. روز 3 یا 4 عید سال 63 بود. آره، سال 63 بود و در منطقه جفیر به سر می بردیم. عملیات خیبر تمام شده بود و اوزا از تپ و تاپ عملیاتی افتاده بود. از روز پیش بارندگی ادامه داشت و کسی نمیتونست بیرون بره. صبح با خیال راحت همگی تا دیر وقت خوابیدیم. من خواب دیدم در قایقی وسط دریای طوفانی خوابیدم و بدنه قایق سوراخ شده. آبی از سوراخ قایق مانند فواره به صورتم میریخت و حالم نداشتم که بلند شم. فقط چشمانم رو سفتر میبندم که آب داخل چشمام نره. ناگهان با سر و صدای بچه‌ها بیدار شدم. متوجه شدم که آب تا کمر چادر بالا آمده و از درز چادر آب مانند فواره به صورتم میریزه. گمان کردم هنوز در خوابم. باورم نمیشد. چشمامو بستم و خودم رو زیر پتو مخفی کردم. اما متوجه شدم که بچه ها دارن داد فریاد میکنن و ریزش آب هم همچنان ادامه داره. خلاصه از جا پریدم و چند لحظه مبهوت نگاه کردم. نمیدونستم ساعت چنده. بر اثر بارندگی طولانی به دلیل رسی بودن خاک آب در زمین نفوذ نکرده و سیل راه افتاده بود. دور تا دور چادر یک خاکریز بلندی بود. از بیرون آب تا کمر چادر بالا اومده بود و به صورت خنده‌دار گیر افتاده بودیم. حالا خوب عملیات تموم شده بود. از هر سوراخ و منفذ آب مانند فواره به داخل می ریخت و کف چادر هم از زیر در حال خیس شدن بود. با عجله پتوها رو جمع کردیم و وسط چادر اونها رو روی هم دیگه چیدیم. برزنت کف چادر کاملا خیس بود و خاک زیر برزنت در اثر رطوبت مانند ابر نرم شده بود و هر جا پا میذاشتیم جای پامون پر از آب میشد. چند نفر در بیرون با داد و فریاد کارهایی رو برای نجات افراد و وسایل چادر انجام دادن و بعد از بازگشت با تعجب میگفتن همه جا مثل دریا شده. چون تازه به جبهه اعزام شده بودیم از سیلای جنوب خبری نداشتیم. مسعود پتراکو و مجید سرابادانی که سابقه حضور در منطقه داشتن از همه فعالتر بودند. سرابادانی پیراهن خیسش رو درآورده بود و یک لحظه هم آروم و قرار نداشت. تون تون بیرون میرفت و برمیگشت. میگفت من مجسمه روحیه‌ام و تا وقتی منو دارید نترسید. و در اون وضعیت بقیه رو سر حال نگه می‌داشت. کار مهمی انجام میداد. مانند قایقی که در گرداب افتاده باشه، حتی با چادرهای دیگه هم ارتباطی نداشتیم و حتی نمیدونستیم چی کار باید بکن. یادم نیست چه کسی، ولی یه نفر خبر آورد که هر کی میتونه خودشو نجات بده. برای ما اینطور تداعی شد که این دستور از طرف مسئول گروهان صادر شده و به فکر نجات خودتون باشید. یه نفر از بچه‌ها خم شده بود و پوتینا رو زیر آب پیدا می‌کرد و درون چادر می‌انداخت. در به هم ریختگی شدیدی که اونجا بود، لباس و بادگیر و پوتین خودمون رو با بدبختی پیدا کردیم و پوشیدیم و از چادر زدیم بیرون. کل بیابون رو آب گرفته بود و ارتفاع آب تا بالای زانو می‌رسید. بارندگی به شدت ادامه داشت و در رنگ کاملا گلی آب زمین اصلا معلوم نبود. سیل عجیبی بود. به پوتینامون که ترکیه‌ای بود با کفه پهن‌تر از پوتینای معمولی به قدری گل چسبیده بود که انگار زیر آب به پاهامون وزنه بسته بودند. همراه داوود قاسمی، صابر چراغی و مهدی الهوری به سمت جاده آسفالت به راه افتادیم و بقیه چادرها موندن. فقط سر خاکریز و سقف چادرها معلوم بود و جاده آسفالت از دور مانند پلی روی آب دیده می شد. بارون به صورتمون می خورد و به زور چشمامون رو باز نگه داشته بودیم. یه شرایط خاصی بود. صدای برخورد قطره‌های درشت بارون به کلاه بادگیر که سرمون کشیده بودیم گوشمون رو آزار می داد. صدایی نمی شنیدیم و بیشتر با اشاره با هم صحبت می کردیم. زمین زیر پا معلوم نبود و اگه کسی روی چاله‌ای می‌رفت برای چند لحظه در آب قوطه‌ور می‌شد و بعدش تازه بیرون می‌اومد. برای ایمنی در بمباران، تانک‌ها درون چاله مخصوصی نگهداری می‌شدند. وقتی از کنار چاله‌های پر از آب می‌گذشتیم، فقط دریچه سقف و لوله تانک‌ها بیرون از آب بود. ما بقی زیر آب. گل رس زیر پا مانند سیریش لیز و چسبنده بود و هر چند قدم یه بار خب می‌خوردیم زمین، یعنی سر می‌خوردیم و بعد هم دوباره بلند می‌شدیم. آب گرفتگی تا بالای زانو و چسبندگی گل زیر پا باعث شده بود که آروم آروم مانند آدم آهنی حرکت کنیم. وضعیتی بود که جا داشت گریه کنیم. اما وقتی به هم دیگه نگاه می‌کردیم خندمون می‌گرفت. به قول معروف دلمون رو زدیم به دریا و آمادگی هر گونه اتفاقی رو داشتیم و به خاطر همین شرایط برامون قابل تحمل شده بود. با تلاش زیاد در میان گل و شل قدم برمی‌داشتیم و اگه متوجه نگاه همدیگه می‌شدیم لبخند می‌زدیم. به جاده آسفالت خیلی نزدیک شده بودیم و از دور یه ماشین مانند قایقی که روی دریا باشه به ما نزدیک می‌شد. ماشین به ما رسید ولی به قدری سرعتمون کند بود که هنوز چند متری با جاده فاصله داشتیم. یه جیپ ارتشی بود که کنار راننده یه افسر نشسته بود و با دیدن ما توقف کردند. خودمونو به زحمت از شیب بسیار لیز جاده بالا کشیدیم. تمام لباسامون خیس و گلی بود. هر چهار نفر در صندلی عقب نشستیم و ماشین به راه افتاد. صندلی عقب کاملا خیس و گلی شد و نمیدونستیم چطور باید تشکر کنیم. برف‌پاکن ماشین تون تون کار میکرد. کل منطقه به طور باور نکردنی زیر آب رفته بود و اگر کسی قبلا اونجا رو ندیده بود فکر میکرد روی دریاچه جاده زدن. از کنار پاسگاه مرزی که احتمالا اسمش برزگری بود گذشتیم و به سراح جوفیل رسیدیم. ماشین به سمت چپ پیچید و به طرف جاده اهواز خرمشهر به راه خودش ادامه داد. هرچه از منطقه جوفیل دورتر میشدیم آثار سیل و آب گرفتگی کمتر میشد. راننده ماشین رو در بین راه از مسیر اصلی خارج کرد تا به سمت مقرشون بپیچه. ما از اونا خداحافظی کردیم و پیاده شدیم. هرچند بارندگی ادامه داشت. ولی به طور نسبی نجات پیدا کردیم و منتظر ماشین دیگه ایستادیم. تو همین هنگ سرکله یا آمبولانس رنگ و رو پریده از دور پیدا شد که از جزیره مجنون برمیگشت. دست بلند کردیم و اونم ایستاد. راننده با دیدن سر و وضعمون گفت فقط عقب میتونید سوار شید. ما هم قبول کردیم. خب خیلی عالی بود. ماشین یه نیسان وانت بود که تبدیل به آمبولانس شده بود. راننده پیاده شد و در عقب رو باز کرد. با دیدن خون کف ماشین حد زدیم شهید جا به جا می کرده و از تخت و وسایل امدادی هم اتفاقا خبری نبود. آمبولانس عجیبی بود. هیچی نداشت. سوار شدیم و ماشین به راه افتاد. با لباسای خیس تنمون و در دستاندازهای جاده به خاطر اینکه با خون کف ماشین تماس نداشته باشیم خودمون رو به صورت نیمه نشسته نگه داشته بودیم و نوک انگشتانمون بی‌حس شده بود. به اهواز که رسیدیم پیاده شدیم. شدت بارونی که برومون می‌ریخت به اندازه جوفیر نبود. کم شده بود ولی بالاخره سرعت داشت. کم کم آثار ضعف و خستگی در ما پیدا شده بود و جایی رو هم نمی‌شناختیم. هر سه نفر چش دوخته بودیم به دهان صابر چراغی که از همه قدیمی‌تر بود و به پیشنهاد او راهی اهواز شده بودیم. صابر گفت خودمونو باید به زینبیه برسونیم. پرسجو کنان به اونجا رسیدیم. زینبیه شبیه مسجد بزرگی بود که به رزمندگان در اونجا به طور رایگان جا و غذا می دادن. در حیات مسقف زینبیه مانند زهرای عاشورا همه در تکاپو و فعالیت بودن و به افراد تازه وارد غذا می دادن. نفری یک کاسه عدسی داغ می گرفتیم و با مقداری نون اون رو با اشتهای زیاد می خوردیم. وای چقدر خوشمزه بود. آخه خیلی هم گشتمون بود. گردانندگان زینبیه صمیمانه به افراد تازه وارد توجه کردند و به هر نفر یه دست لباس نو دادن. با احساس امنیتی که به سراغمون اومد این راحتی مانند خواب به نظر می رسید. لباسامون رو عوض کردیم و داخل زینبیه شدیم. جمعیت زیادی داخل خوابیده بودند و لباسای خیس از در و دیوار زینبیه آویزان بود و آدم یاد بازار شام می افتاد. ما هم لباسای خیس خودمون رو جایی آویختیم تا خشک بشه. وسط زینبیه یه بخاری بزرگ با شعله و صدای زیاد روشن بود. نفری یه پتوی سیاه نو گرفتیم و نزدیک بخاری جایی پیدا کردیم و بعد از خوندن نماز ظهر و عصر خوابیدیم. تا غروب خوابیدیم و وقتی بیدار شدیم تمام خستگی از تنمون رفت. لباسای خشک شده رو در نایلونی گذاشتیم و از زینبیه با لباسهای نو بیرون زدیم. هوا کاملا صاف بود و از بارندگی خبری نبود. اونقدر سر حال بودیم و احساس نشاط می کردیم که انگار نه انگار صبح در اون بدبختی گیر افتاده بودیم. سیلا می گم. بیشتر از همه صابر چراغی حرفای بامزه می زد و این از بارزترین خصوصیات صابر بود. نه پول داشتیم نه جایی رو می شناختیم. ولی برای یه لحظه هم خنده از لب هیچ کدوممون نمی افتاد و با خوشحالی تمام قدم می زدیم. مانند کودکان بی سرپرست همه چشم دوخته بودیم به دهان صابر که ببینیم اون چه پیشنهادی میده و ما رو کجا میبره. صابر گفت در محله کوتبدالله اهواز جایی به اسم قرارگاه کربلاست که برای امشب میتونیم اونجا بخوابیم. قبول کردیم و به اون سمت حرکت کردیم. ماشینای نظامی افراد نظامی رو به طور رایگان سوار میکردن. پشت چند ماشین فکر میکنم آره تویوتا بود. تویوتا وانت سوار و پیاده شدیم تا به محله پر از نخل کوتبدالله رسیدیم. در یه جاده خاکی که دو طرفش نخل بود قرارگاه کربلا قرار داشت. وقتی به منطقه جوفه رزام شده بودیم چند نفر از معلمان دوره راهنمایی که با بیشتر بچه های محل آشنا بودن به منطقه اومده بودن و چادرشون نزدیک مقر ما بود. روزی چند بار همدیگر رو میدیدیم. یه روز صبح متوجه شدیم که شب قبل عراق شیمیایی زده و بدون اینکه ما متوجه بشیم چادر اونها در معرض بمب شیمیایی قرار گرفته بود و اونها رو برای معالجه عقب فرستادن. چند روز بعد نگران اونها هم شدیم و از هر جا پرسجو می کردیم تا خبری از سلامتی بچه ها بگیریم موفق نمی شدیم. به محض اینکه وارد حیات قرارگاه کربلا شدیم اولین صحنه‌ای که دیدیم دروازه فوتبال گلکوچیکی بود که معلمان شیمیایی شده که کلی نگران اونا بودیم با هیجان بازی میکردن و با سرعت دنبال توپ میدویدن. با دیدن ما دست از بازی کشیدن. به سوی ما اومدن و احوال پرسی گرمی کردیم. اونها بعد از معالجات اولیه از بیمارستان مرخص شده بودن. انگار نه انگار که شیمیایی شده بودن. با خنده گفتیم شما اینجا تو هتل هستید. ما چقدر ساده ایم که قصه شماها رو میخوردیم. ما هم یه تیم تشکیل دادیم و تا اذان مغرب بازی کردیم. به قدری از لحاظ امکانات در جوفه سختی کشیده بودیم که راحتی اونجا غافلگیرمون کرده بود. و مانند کسی که قبلا ندیده باشه استفاده از برق و آب لوله کشی زغ زدنمون کرده بود. بعد از نماز به آشپزخونه رفتیم و در ظروف استیل غذا خوردیم. در آسایشگاه نسبتاً جادار یه تلویزیون رنگی بزرگی روشن بود و چند نفر مقابلش نشسته بودن. بعد از پیدا کردن جا دور هم نشستیم و اتفاق اون روز رو با آب و تاب برای همدیگه تعریف میکردیم و همه با تعجب به حرفای ما گوش میدادند. ما هم هرچه میتونستیم پیازداغش رو زیاد کردیم و به شوخی گفتیم شماها شانس آوردین. همین که شیمیایی شدین براتون امداد غیبی بود، وگرنه مثل همه ما تو اون آب و گل و سیل گرفتار میشدیم. هنوز صدای خندگ بچه ها و معرک گیری های صابر چراغی ادامه داشت که خوابم برد. صبح وقتی به خودمون اومدیم مثل بچه های تنبلی که از امتحان جا مونده باشن دلشوره به جونمون افتاد و تازه نگران این موضوع شدیم که چطور گردان رو پیدا کنیم. اصلا یادمون رفته بود که با ما سرباز این باید هرچه سریع‌تر بریم گردان. نمیدونستیم که تو این سیل اونا چی کار کردن و کجا رفتن و در صورت پیدا کردنشون اگه کسی ایرادی به یک روز ترک منطقه از ما گرفت، خب ما چه جوابی باید بدیم؟ در حالی که هوا کاملا آفتابی بود خداحافظی کردیم و 4 نفری به سمت جفیر حرکت کردیم. زمانی که به جفیر رسیدیم با تعجب دیدیم که از سیل دیروز خبری نیست و فقط زمین کل منطقه با خاکریزها گلی بود. به زحمت خودمون رو به مقر رسوندیم. هیچ اثری از موجود زنده‌ای دیده نمی‌شد. انگار چند ساله که اونجا متروکه بود. چادرها جمع شده بودن و مقداری وسایل به درد نخور و به هم ریخته روی زمین به چشم می‌خورد. با نگرانی پیش افرادی که روی توپ ضد هوایی در کنار مقرمون مستقر بودن رفتیم. اونا گفتن بعد از کم شدن سیل گردان خیبر چادرها و وسایلشون رو بار کامیون کردن و به دوکوهه رفتن. ما هم راه اندیمشک و دوکوهه رو در پیش گرفتیم و خودمون رو به ساختمان گردان رسوندیم. مقابل گردان یک کامیون اسلحه و مهمات گلی رو خالی می‌کردن و چند نفر جلوی ساختمون اونا رو یه جا تمیز می‌کردن. فرهانی که مسئول گروهانمون بود دلخور نگامون کرد و گفت ناسلامتی نیروی نظامی هستید. بدون اطلاع کجا رفته بودید؟ بعد از دقیقه سکوت با لحنی که انگار ما رو بخشیده باشه ادامه داد. برید سلاحتون رو پیدا کنید و تحویل تسلیحات بدید. ما هم بعد از کمی جستجو بین اسلحه‌های گلی سلاح‌های خودمون رو بالاخره پیدا کردیم و تحویل تسلیحات دادیم. فردای اون روز همراه کل گردان برای مرخصی راهی تهران شدیم. بمب‌های سفید. تا چشم کار می‌کرد، بیابان خشک و بی آب و علف بود. زمین روسی از شدت خشکی ترک خورده و به اصطلاح سله بسته بود. راه رفتن با پای برهنه لذت بخش بود و خاک زیر پا مانند برف له می‌شد و صدا می‌داد. در دوردست پاسگاه مرزی دیده می‌شد که مانند قلعه کوچک قدیمی بود و رنگش به تیرگی می‌زد. از دور یک جاده هم پیدا بود با آسفالت قدیمی ترک خورده که سطحش از سطح زمین بالاتر بود و از کنار پاسگاه می‌گذشت و به سمت سراح جفیر و جزیره مجنون می‌رفت. نرسیده به این جاده با داربست و برزنت یک چادر سرباتی بسیار بزرگی زده بودند که بلنگوی اون بیشتر ساعات روز روشن بود و صدای نوارهای حماسی با وزش باد بیابانی آمیخته می شد و با نوای دلنشینی از دور دست به گوش می رسید. آن چادر از مقرهای اطراف و سرنشینان ماشینهای عبوری همیشه مشتری داشت و با شربت و بیسکویت و چای به قیمت صلوات از همه پذیرایی می کرد. مقر ما در یک خاکریز بزرگ محصور بود و دور چادرها رو هم به شکل نعل اسب خاکریز زده بودند تا در بمباران هوایی تلفات کمتری وارد شه. در امداد خاکریز مقرمون یک توپ ضد هوایی 57 میلیمتری بود که با رؤیت هواپیماهای عراق شلیک می‌کرد. در زمستان سال 62 عملیات خیبر شروع شده بود و همه ما منتظر بودیم به جزیره مجنون اعزام شیم. یک بار تا پشت طلائیه رفتیم و با سنگین شدن آتش دشمن پشت خاکریز زمین گیر شدیم. گردان ما به اسم گردان خیبر یکی از گردانهای پیاده زرهی تیپ 20 رمضان بود که با انهدام حدود 10 تانک از این تیپ در طلائیه وارد عملیات نشدیم و مجدداً به منطقه جفیر بازگشتیم. برای آمادگی بیشتر در عملیات صبح یک روز، تمام نیروهای گردان را در مقر جمع کردند تا با تجهیزات و مهمات کامل راه پیمایی کنیم. از جاده آسفالتی گذشتیم و به سمت نقطه نامعلومی در وسط بیابانی حرکت کردیم. بیابان به قدری صاف و بی‌عارضه بود که مسئول تبلیغات بلنگوی روی تویوتا وانت را روشن کرده بود و ماشین را در دنده گذاشته و بدون راننده آن را کنار ستون به حرکت انداخته بود. البته خودش کنار ماشین راه می رفت و هر چند دقیقه یک بار دستی به فرمان می‌زد و مسیر ماشین را اصلاح می‌کرد. قصدش این بود که مانند همه پیاده باشد. اولین باری بود که می‌دیدیم ماشینی بدون راننده حرکت می‌کند. تا ظهر بدون اینکه طول مسیر را متوجه شده باشیم با بار سنگین مهمات راهپیمایی کردیم، ولی خسته نشده بودیم. با قمقمه آبمان وضوئی گرفتیم و نماز جماعت برپا کردیم. بعد از نماز به هر دو نفر یک کنسرو ماهی رسید که با اشتها آن را خوردیم. در آسمان یک تک ابر هم نبود. آفتاب سوزان. این آفتاب گرم فرصت استراحت را هم از ما گرفته بود. گردان قصد بازگشت به مقر را داشت، ولی گروهان ما برنگشت. برای رسیدن به عملیات در دو کوهه با عجله سلاح و مهمات گرفته بودیم. آقای فرهانی مسئول گروهان ما تصمیم داشت از این فرصت برای امتحان بیشتر سلاح‌ها استفاده کنیم. از بقیه گردان جدا شدیم و به راهپیمایی ادامه دادیم و ساعت‌ها راه رفتیم. فرهانی در نقطه همه را جمع کرد و دقایقی درباره وضعیت عملیات توضیح داد و آخرین توصیه‌ها را کرد. تنها آرزه‌ای که وجود داشت خاکریز کوتاهی بود در فاصله 50 متری که ارتفاعش بیش از نیم متر نمی‌شد. فرهانی خاکریز را نشان داد و گفت تو گروه‌های 10 نفری رو به خاکریز نفر یه خشاب فشنگ تو حالت نشسته و درازکش شلیک کنید. متوجه شدید بچه‌ها؟ حتی امکان دقیق نشونه‌گیری کنید. قلق‌گیری یادتون نره. دقت کنید. در حقیقت آخرین فرصت امتحان سلاح قبل از شرکت در عملیات بود. بچه ها چیزهایی از قبیل قوطی نارنجک را زیر خاکریز چیدن تا به عنوان هدف باشد. گروه اول حدود 20 متر از گروهان فاصله گرفت و در یک خط رو به خاکریز تیراندازی را شروع کرد. بعد از دقایقی که صدای درهم و برهم تیراندازی تمام شد، برگشتن و گروه بعدی راهی شد. من در گروه سوم یا چهارم بودم که در یک خط رو به خاکریز نشستیم و اسلحه را مسلح کردیم. بدون اینکه دقیق شمرده باشم، حدود نیمی از تیرهای خشام را در حالت نشسته شلیک کردم و قصد داشتم حالت درازکش بگیرم. مجید عظیمی در سمت چپم نشسته بود و با دقت تمام تیراندازی می‌کرد. نیروهای گروهان پشت سرمون در سمت راست نشسته بودند. اسلحه را رو به خاکریز روی زمین گذاشتم. کاملا دراز نکشیده بودم که سایه بزرگی همه ما را در بر گرفت. با کمال تعجب سرم را به سمت آسمان چرخاندم. به خاطر اینکه آفتاب پشت سرمان بود، سایه‌اش بزرگتر دیده می‌شد. دیدم دو هواپیمای عراقی با موتور خاموش و با فاصله خیلی کمی از زمین درست از بالای سرمان در حال عبور هستند. به قدری پایین بودند که تا آن زمان حتی روی زمین هم آنقدر نزدیک هواپیما نشده بودم. زیر هواپیما با تمام جزئیات قابل رؤیت بود. از زیر یکی از آنها دریچه‌ای باز شد و حدود 7 بمب سفید و چاق آهسته پایین آمدند. ناگهان موتور هواپیما روشن شد و صدای غرش آنها زمین را لرزاند. احتمالاً برای دیده نشدن توسط رادار در ارتفاع خیلی پایین با موتور خاموش پرواز می‌کردند که تجمع ما را دیده بودند و به دور از هر گونه سلاح ضد هوایی غافلگیرمان کرده بودند. بمب ها درست از بالای سرمان به صورت اوریب به زمین نزدیک می شدند. مانند تلسم شده ها هیچ کاری نکردم و فقط بمب ها را با چشم تعقیب می کردم. صدای آقای فرهانی را شنیدم، مسئول گردان، که فریاد می زد سنگر بگیرید، سنگر بگیرید. اما کجا سنگر بگیریم؟ وسط بیابان خدا هیچ جان پناهی در آن بیابان نبود. بمب‌ها به زمین نزدیک و نزدیک‌تر شدند و در فاصله خیلی کمی از ما تقریبا پشت خاکریزی که به طرفش تیراندازی می‌کردیم، همان که گفتم ارتفاعش فقط نیم متر بود، به زمین برخورد کردند و گرد و خاک بلند شد. آن لحظه متوجه نشدیم که هیچ یک از بمب‌ها عمل نکردند و فقط بلند شدیم تا فرار کنیم. بمب‌ها به قدری از ارتفاع پایین رها شده بودند که در آسمان نچرخیده بودند تا با نوک به زمین بخورند. به پهلو به زمین برخورد کردند. کافی بود فقط یکی از آنها منفجر شود تا بقیه را نیز منفجر کند و آنجا مبدل به جهنم شود. هواپیماها دور زدند و برگشتند. آنقدر پایین بودند که سر خلبان با کلاه سفیدش کاملا معلوم بود. چند نفری که در خط آتش بودیم به طور ناشیانه رو به آسمان شلیک کردیم و هواپیماها بدون اینکه کالیبری شلیک کنند از ما دور شدند. به سرعت کنار هم جمع شدیم و تا مقر دویدیم. نفهمیدیم مسافتی را که در چندین ساعت رفته بودیم بدون توقف و استراحت در چه زمانی برگشت.